اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل هفتم. سلام بر تشنگی. روز 11 چندین زرهی و نفربر برای پشتیبانی نیروهای در خط به ما ملحق شدند. آتش توپخانه و ادوات خودی نسبت به روزهای نخست دلگرم کننده تر بود. همه اینها تدابیری بود که با تلاش فرماندهی لشکر برای تثبیت خط اعمال می شد. مسئولین لشکر همچنان بخشی از زنجیره تلاشی که به خاکریز نونی ختم می شد را مدیریت می کردند و البته تعدادی مزد تلاششان را با شهادت می گرفتند. ناصر عبداللهی فرمانده گردان توپخانه، مجید سماواتی مسئول آموزش نظامی، مصیب مجیدی جانشین اطلاعات عملیات در همین ایام به شهادت رسیدند. یاد دوستانی که سالها با هم بودیم غمی به بزرگی کوه به دلم انداخته بود. تمام توان لشکر اینجا خرج شده بود و اگر جاده به دست دشمن، در همین افکار بودم که دو طلبه جوان با لباس خاکی ولی با عمامه وارد خاکریز نونی شدند. هر دو به عنوان مبلغ و شاید برای دادن روحیه و صحبت با بچه‌ها به خط آمده بودند. گردان ابوالفضل یک شیخ نهاوندی به نام شیخ احمد سعادت را همیشه همراه داشت که اتفاقاً او نیز در کنار تبلیغات کار رزمی می‌کرد. یکی از طلبه ها سید بود، سید علی اصغر مسعودی، و دیگری یک شیخ. آن دو خوشبشی با من کردند و میان بچه ها رفتند. به سادات عمیقاً اعتقاد داشته و دارم. دیدن آنها به چشمانم قوت و آرامش داد و به یقین این نگاه من را بقیه هم داشتند، چرا که خیلی زود سفره دلشان را پیش آن دو طلبه باز کردند. دقایقی بعد یکی از آن طلبه ها که سید بود سراغم آمد و پرسید: برادر سلگی، چرا این بچه ها رو تعویض نمی کنید؟ تلویحی گفتم که کسی نیست جای ما بیاید و تا اینجا بچه ها را با تقویت انگیزه معنوی و تأکید بر فرهنگ عاشورا سر پا نگه داشته ایم. هرچند که می دانم ته دل عده این سؤال است که بالاخره تا کی باید در خط بمانیم و یکی یکی روی زمین بیفتیم. دست بر قضا سهمیه پاتک همراه با آتش از سوی بعثی ها در آن روز مثل روزهای گذشته رسید. دیگر نیازی به آوردن دلیل برای طلبه کنجکاو نبود. هنوز آخرین کلمات بین ما دو نفر رد و بدل نشده بود که آتش منحنی همه را مجبور کرد که داخل سنگرها و پشت خاکریز نونی آماده مقابله شوند و این طلبه ها وقتی دیدند که همه تیراندازی می کنند و آرپیجی می زنند کار تبلیغی را رها کردند و به حلقه رزم پیوستند. ظرف این چند روز تعداد زیادی از بچه ها به محض اینکه بلند می شدند هدف تکتیراندازها قرار می گرفتند. این بار تکتیراندازها تا پشت تانک های سوخته نزدیک ما جلو آمدند و در پوشش تانک ها چند نفر دیگر را از ناحیه سر زدند. آن روز به قدری تیر زدم و آرپیجی شلیک کردم که هیچ صدایی را نمی شنیدم. یکی کنارم موشک آرپیجی می بست و من می ایستادم و می زدم که ناگهان احساس کردم کسی با پتک به کلم کوبید. کلاه آهنی از سرم افتاد. فکر کردم کمک آرپیجی زن موجی شده و با سنگ یا کلوخ به سرم کوبیده است. با عصبانیت به او گفتم: مگر اینجا جای شوخی است؟ بنده خدا بی تقصیر بود، اصلا کار او نبود. صدایش را نمی شنیدم ولی با حرکت دست به من فهماند که کاری نکرده و بی تقصیر است. یک بسیجی که پشت سر من شاهد این گفتگو بود جلو آمد و گفت: حاج میرزا، خدا رو شکر که سالم هستی. این را با صدای بلند گفت که من بشنوم. دستی به کلم کشید، به اندازه یک تخم مرغ قلمبه شده بود و داد زد که من از عقب دیدم که تیر رسام راست اومد و خورد به سرتون. کلاه آهنی را از زمین برداشتم. تیر سوراخش کرده بود اما به سرم نرسیده بود. از آن بسیجی که فکر می‌کردم با سنگ به کلم کوبیده عذر خواستم و گفتم حالا وقت رفتن من نیست. آن طرفتر از من یک خدمه تفنگ 82 میلیمتری بود که خیلی دقیق شلیک می‌کرد و به آرپیجی زنها فرصت می‌داد که نفسی چاق کنند. کف زمین به قدری فشنگ و پوکه و جعبه خالی مهمات آرپیجی ریخته بود که جای سوزن انداختن نبود. ماشین‌ها از عقب مهمات می‌آوردند و بلافاصله در خط مصرف می‌شد. جان ما بسته به مهمات بود، بیشتر از آب و غذا. بی آب و غذا دوام می‌آوردیم، ولی بدون مهمات نمی‌توانستیم بجنگیم. مصرف موشک آرپیجی بیشتر از سایر مهمات بود. لذا تویوتاها با سرعت پشت خاکریز نونی می‌آمدند و می‌رفتند. پاتک ادامه داشت که گلوله توپی درست وسط انبار مهمات موشک های آرپیجی نشست. خرج آرپیجی ها گر گرفتند و یکی دو موشک وسط انبار مهمات منفجر شد. همه ی چشم ها به سمت مهمات مات و خیره ماند. حاجزا زرگری خیز برداشت. دست ها روی ماشه شل شده بود. حاجزا به سمت مهمات که رفت من هم دویدم. اوورکوت رو از تنم کندم و افتادم روی موشک ها. همان لحظه اول دستانم سوخت، ولی بخشی از آتش کپید، یعنی خاموش شد. وقتی بچه ها دیدند که من و حاج رضا روی موشک ها افتادیم، جسارتشان بیشتر شد و در حالی که موشک ها به چپ و راست می رفتند، بقیه را با خاک و هر چه دم دستشان بود خاموش کردند. با خاموش شدن انبار مهمات به سنگرم برگشتم که آتش از ته موشک انداز آرپیجی تنوره کشید و سر و صورتم را کز داد. فکر کردم که مهمات هنوز خاموش نشدند، ولی آتش از جلو بود. محمد دلیجانی 5-6 متر جلوتر از من برخاست تا دومین آرپیجی را شلیک کند که قبل از چکاندن ماشه تیر غناسه به سرش خورد و افتاد. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود و هنوز نماز ظهر و عصر را نخوانده بودم. مقید بودم که حتی در خط نمازم را اول وقت ولو با تیمم و نشسته بخوانم. همه ی مسئولین گردان و بیشتر نیروها به نماز اول وقت پایبند بودند. همیشه در سخنرانی ها گریزی به نماز سید الشهدا در ظهر عاشورا می زدم و می گفتم تمام جهاد برای اقامه نماز و امر به معروف بود. البته در همین آوردگاه سخت بسیجیانی بودند که شبها اگر آتش دشمن اجازه می داد نماز شب می خواندند، با همون صورت های آب نخورده و لباس های خون آلود. کف دستان سوختم را که به خاک زدم تا تیمم کنم دیدم حاج مهدی ظفری با چند نفر از خاکریز کندند و جلو رفتند. حاج مهدی فرمانده گروهانی صبور و بسیار آرام بود و می‌دانست که در هر زمان چه کاری را باید انجام بدهد. یک کلاه پشمی سبز رنگ سپاه را دائم در سر داشت که به شوخی گفتم حاج مهدی با این کلاه به لب و فروشای توی سرکانی می‌مونی. او از لب خاکریز نونی آرپیجی به دست جلو رفت تا تانک ها در برد مناسب او قرار گرفتند. دو تانک جلوتر از بقیه بودند. اولین آرپیجی را زد و نخورد. گفتم که کار تمام شد. موشک دوم را شلیک کرد. تانک جلویی ایستاد. تانک از نوع پیشرفته T-72 بود. حاج مهدی که داشت برمیگشت یک بار لهیب و زبانه ی آتش از وسط برجک تانک بالا رفت و تانک یک تکه آتش شد. همین اندازه کافی بود که راه بسته شود و بقیه تانک ها عقب گرد کنند. اما بچه ها دست بردار نبودند. علی مصطفوی از نیروهای کادر گردان پای خمپاره 60 میلیمتری نشسته بود. زامن ماسوره ها را یکی یکی می کشید و خمپاره ها را داخل لوله رها می کرد. من دیدبان او شده بودم و گرامی دادم تا خمپاره ها روی تانک ها بخورند. اگرچه به ظاهر خمپاره 60 خراشی به زره فولادین تانک T-72 نمی انداخت. با شلیک او به وجد می آمدم. تانک ها فرار می کردند و آتش سنگین توپخانه و کاتیوشای خودی توسط سایر دیدبان ها رویشان می ریخت. حداقل 4 تانک با آتش کاتیوشا سوخت. با مصطفی شوخی داشتم و شلیک گلوله های نیم وجبی خمپاره 60 در کنار موشک های 3 متری کاتیوشا بهانه خوب برای مزاح و شوخی بود. آمدم بگویم تانک با ترقه منفجر نمی شود که دیدم افتاد. خمپاره دشمن وسط پایش منفجر شد و پا و لگنش پیچید. اهل شهرستان لالجین و ترک زبان بود و به ترکی جمله ای را که معنی آن را آن زمان به خوبی نفهمیدم ولی در خاطرم ماند گفت: یا زهرا بیر کس یخ داده میز چاتا، یعنی یا زهرا کسی نیست به داد ما برسد. به مصطفی خیلی علاقه داشتم. تمام وجودم سوخت. نمیتوانستم به ناله های او گوش کنم. داشت جان میداد. حاج رضا زرگری او را از خاکریز نونی عقب برد، اما قبل از اینکه به عقب منتقل شود به شهادت رسید. او تنها شهید حادثه روز 11 نبود. با این روال تا 2-3 روز آینده هیچ کس از 80 نفر زنده نمی ماند. بیسیم را روی فرکانس فرماندهی بردم تا بخواهم به هر شکلی که شده تعدادی نیرو جایگزین یا کمک بفرستند که بچه ها داد زدند بسیا بسیا. فکر میکردم پس از آتش گرفتن تانک سرستون بسیها برگشتند، اما 30-40 نفر به 30 متری خاکریز رسیده بودند. بچه ها این چند روز علی‌رغم خستگی آنقدر آب دیده شده بودند که زمینگیرشان کنند. نه راه پس داشتند نه راه پیش. به نظر میرسید که فرمانده بسی از آنان خواسته است به هر قیمت خط را بشکنند، چرا که هر کدامشان که به عقب برمیگشتند از ناحیه خودشان تیر میخوردند و میافتادند. همین باعث شد که ما آتشمان را کم کنیم تا به طرف ما بیایند. حدسمان درست بود. 3-4 نفر اسلحه هایشان را انداختند و پیراهن سفیدشان را از تن در آوردند و روی سر چرخاندند. چند نفر هم با آنان همراه شدند و به سمت خاکریز نونی دویدند. هیچ کس تیراندازی نمی کرد. آنها که می خواستند برگردند از عقب توسط بعثی ها تیر می خوردند و می افتادند. بقیه آمدند این طرف و حاج رضا زرگری و سرا را با مجروحین سرپایی سوار خشایار کرد و به عقب فرستاد. این اتفاق انرژی تازه‌ای به کالبد خسته بچه‌ها دمید. تا آنجا که یک جوان تنومند به نام سیاوشی به وجد آمد و با صدای بلند رجزخوانی کرد. خدا را شاکر بودم که این احساس پاک و متصل به سقای کربلا در بچه‌های گردان ابوالفضل ریشه دوانده است. گوشم به نجوای سیاوشی بود و چشمم به حاج رضا زرگری که بیاید و بپرسم چند مجروح و شهید را با ماشین به عقب فرستاده است. حاج رضا زرگری دقیقه‌ای با سید اصغر مسعودی صحبت کرد. سید جوان همان طلبه‌ای بود که قبلا از من خواسته بود که نیروهای گردان را به عقب بفرستم. گفتم شاید دوباره همین حرف‌ها را از سر دلسوزی با حاج رضا می‌زند. حاج رضا نزدیکم شد ولی قبل از هر سؤالی خمپاره‌ای کنار طلبه جوان منفجر شد و ضرب انفجار یک پای او را کند و تمام بدنش پر از ترکش شد. نزدیکش رفتم. داشت شهادتین می گفت و التماس می کرد که عمامه‌اش را پیدا کنند و روی سینه خونینش بگذارند. وقتی روی برانکارت خوابید فکر نمی کردم زنده بماند. آهنگ صدای او که مشفقانه از من می خواست کاری برای تعویض نیروهای باقی مانده بکنم در گوشم می پیچید. تصمیم گرفتم اگر تا فردا زنده بمانم خط را به حاج رضا زرگری بسپارم و سری به فرماندهی لشکر بزنم. در 12 روز حضور در خاکریز نونی شکل، وقتی خورشید بالا آمد پلک‌هایم از بیخوابی گرم می شد و می افتاد. شبها بیشتر از روزها نگران پاتک پیاده دشمن بودیم و حتی اگر مثل شب گذشته شب آرامی بر جاده ام القصر حاکم می شد باز خواب به چشمم نمی آمد. از روز قبل شال و کلاه کرده بودم که از نزدیک حاج مهدی کیانی را ببینم. هرچند یقین داشتم که او ساعت به ساعت از جزئیات و امکانات خط طی این روزها خبر گرفته و دنبال رفع و رجوع کار بوده است. به حاج رضا زرگری گفتم به عقب می روم و بر می گردم. حاج رضا جواب داد دیدبان ها از تحرکات تازه عراق خبر می دهند. با هم دوربین برداشتیم و سینه خاکریز نشستیم. از دور چیزی شبیه یک کامیون یا کمپرسی قرمز رنگ در کانون عدسی دوربین دیده شد. آفتاب به شیشه کامیون میتابید و مثل آینه نور ساطع میکرد. گفتم یک کمپرسی معمولیه. به قصد برگشتن به عقب از سینه خاکریز پایین آمدم که دیدبان توپخانه صدا زد: حاج میرزا، کامیون از تیر ششم رد شد و دارد به سمت ما میآید. تا من از خاکریز بالا بروم، کامیون از تیر برق پنجم هم رد شد. بسیجی ها از داخل سنگر و لب خاکریز سرشان را بالا آوردند و منتظر دستور من و حاج رضا بودند. قیافه گلمالی نشده و بدون استتار کامیون و حرکت پرشتاب و مستقیم آن از لابلای تانک های سوخته و حتی از روی جنازه های آنان تردید را مثل خوره به جانم انداخت. گفتم حاج رضا نظرت چیه؟ گفت مشکوک به نظر میرسه. اگه میخواست اسیر بشه حتما خودشون از پشت میزدنش. کامیون از تیر چهارم رد شد و به 300 متری ما رسید. با خودم گفتم یکه و تنها چه کاری از یه راننده برمیاد، با فرض اینکه چند نفرم کنار اون یا پشت کامیون باشن. تصمیم گرفتم تا تیر برق اول به او فرصت بدهم که نزدیک بشود و اگر بنای تسلیم شدن دارد کامیون سالم به دست ما بیفتد. دو سه تا RPG زن بر دستم گذاشتم. وقتی کمپرسی به فاصله خیلی نزدیک رسید، آتش توپخانه و خمپاره و کاتیوشای دشمن مثل باران روی سنگرها ریخت. آتش به قدری حجیم و متمرکز روی خاکریز نونی بود که بیشتر بچه‌ها توی سنگر رفتند. از RPG زنها فقط یک نفر به اسم محمد اسماعیل گودرزی کنارم ماند. مطمئن شدم که کلکی در کار است، چرا که این آتش متمرکز و یکباره دقیقاً زمانی روی سنگرها ریخت که کامیون از تیر برق یکم هم گذشت. آنها که بیرون از سنگر نظاره‌گر آمدن کامیون بودند، گوششان به دهان من بود. به گودرزی گفتم چرا معطلی خونت آباد؟ یالا بزنش. تا موشک را روی قبضه بگذارد و آماده کند، فکر کردم که کمپرسی صاف دارد به سینه خاکریز می آید. RPG را گرفتم، اتاق راننده را نشانه رفتم و ماشه را چکاندم. موشک کمی پایین‌تر به سینه کامیون و موتور آن خورد و موج انفجار یا ترکش موشک راننده را کشت و جنازه‌اش روی اتاق بدون شیشه کامیون آویزان شد. باورمان نمی‌شد از پشت کامیون این همه نیروی تکاور بیرون بیاید. موشک RPG مثل چوبی بود که داخل لانه زنبور شده و همه را بیرون ریخته بود. تکاوران بعثی چاره‌ای جز حمله دیوانه‌وار به سمت ما نداشتند. از کامیون جلو آمدند و مثل هدف‌های متحرک شکار تیربارچی‌ها و تک تیراندازهای پشت خاکریز شدند و شاید هیچ کس زنده بر نگشت. در اثنای تیراندازی بچه‌ها کامیون دوباره مورد هدف قرار گرفت و سوخت. آن شب وقتی نیروهای چیتساز تا کنار کامیون رفتند و برگشتند، خبر دادند که پشت کامیون یک سنگر بتونی محکم قرار داشته که نیروهای تکاور را تا سینه خاکریز برساند. از آن به بعد هر کس چشمش به کامیون سوخته می افتاد می گفت اسب تروا لنگ بود. محمد اسماعیل گودرزی می گوید پس از 10-12 روز جنگیدن، آمدن این کامیون با این همه نیرو واقعا حادثه عجیبی بود. این روش فریب چیزی شبیه فریب اسب تروا در جنگ یونانی ها با اهالی تروا بود. بعضی ها ترفندشان نگرفت و دستشان رو شد. روز 13 به تک تک سنگرها سر زدم و آمار گرفتم. کمتر از 30 نفر سر پا بودند که آنها نیز یا شیمیایی شده بودند یا موج انفجار آزارشان می داد. حیا و نجابت از سر و روی آنها می ریخت. با چشمانشان با من حرف می زدند، ولی خدا می داند هیچ کس لب به شکایت نگشود که تا کی باید اینجا بمانیم. روزی که پشت موتور به خط می آمدم، از خدا خواستم که اگر قرار است اتفاقی بیفتد آخر عملیات باشد، که شرمنده نیروها نشوم. و حالا نیروها به حد اقل رسیده بودند و حسرت دوری بچه هایی که این چند روز به شهادت رسیدند کالبد خستم را آزار می داد. در آخرین تماس با کد و رمز به حاج مهدی کیانی گفته بودم که دیگر نیروی چندانی در دست و بالم نیست و اگر می شود برای حفظ خط حداقل یک دسته نیرو بفرست. او گفته بود که حاج میرزا صبر کن، با همین چند نفری که داری بمون. بعد از این تماس با حاج رضا زرگری، مهدی زفری و مطلب قیصری که بازماندگان کادر فرماندهی گردان بودند مشورت کردم. قرار شد من با مطلب قیصری به عقب برگردیم و زرگری و زفری بالای سر نیروهای باقی مانده باشند. قیصری موتور تریل را آورد و باز شوخ طبعیش گل کرد و گفت حاج میرزا، میذاشتی این 20 نفرم شهید میشدن بعد به عقب میرفتیم. از روحیه مطلب و نکته سنجی های او در بزنگاه های سخت خوشم میامد. گفتم خدا رو چه دیدی؟ شاید این 20 نفر تو خط مقدم زنده بمونن ولی ما تو راه رفتن به عقب شهید بشیم. با وجود تماس با فرمانده لشکر مردد بودم که برگردم یا بمانم، اما مسئولین گردان اصرار داشتند که برگرد. با این وجود با خودم درگیر بودم که خمپاره‌ای زوزه کشید و روی تانکر فلزی که در حصار گونی ها بود فرود آمد و آب از سوراخ‌های ترکش خورده آن فوران کرد. نیروهای در خط معصومانه و با لبهای تشنه به آبی که از تانکر روی زمین می‌ریخت خیره شده بودند. مطلب قیصری گفت گردان ابوالفضل جنسش جور شد، حالا از عقب باید هم آب بیاوریم هم نیرو. مطلب اگرچه با مزاح این نکته را گفت ولی راست می گفت. حالا در کنار نداشتن نیرو و مهمات باید پس از 13 شبانه روز نبرد به تشنگی و بی‌آبی عادت می کردیم. تشنه بودیم مثل بقیه بچه ها و می توانستم کف دستم را از آبی که روی زمین می ریخت پر کنم، اما چشمانم را بستم و گفتم سلام بر ابوالفضل، سلام بر تشنگی. مطلب قیصری هندل زد و نزدیکتر آمد، اما بین ما خمپاره ای فاصله انداخت. خمپاره شست بی صدا و نرم کنارم منفجر شد و ترکش آن سینه‌ام را سوزاند. ریه‌ام پاره شد و نفسم بند آمد. داشتم خفه می شدم. تمام تنم غرق در عرق بود. مطلب قیصری عباسی مسئول بهداری گردان را صدا کرد. او به شکل تجربی به اندازه یک پزشک ماهر اطلاعات داشت. خون از ریه تا گلویم بالا می آمد و به سختی از دهانم بیرون می ریخت. چشمانم از تنگی نفس از حدقه بیرون زده بود. حتی نمی توانستم کلمه شهادتین را به زبان بیاورم. عباسی فرز و سریع سرازیرم کرد به شکلی که سرم پایین قرار گرفت و پاهایم بالا و خون به سرعت از گلویم پاشید و راه نفسم باز شد و چند نفر انداختنم پشت یک تویوتا که به اورژانس برسم. طی 5 سال جنگ این 5 مجروحیتم بود، ولی با مجروحیت‌های گذشته خیلی فرق داشت. دوباره راه نفسم بسته شد. انگار کسی با پنجه دست گلویم را فشار می‌داد. ضعف آنچنان بر من مستولی شده بود که نمی‌توانستم پلک‌هایم را ببندم. حال آدم در حال نزع را داشتم و جان دادن سخت را با تمام وجود می‌فهمیدم. وقتی می‌خواستم پلک بزنم انگار می‌خواهم یک کوه را جابجا کنم. تویوتا توی چاله‌های جاده آسفالت بالا و پایین می‌شد و من آن به آن می‌مردم و زنده می‌شدم. به محض رسیدن به اورژانس با کپسول اکسیژن احیا شدم و راه نفسم کمی باز شد و زیر لب زمزمه کردم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و از هوش رفتم. چشم که باز کردم داخل هلیکوپتر بودم و خون و سرم به دستانم وصل بود. هلیکوپتر روی باند فرودگاه اهواز نشست و از آنجا با هواپیما به بیمارستانی در شیراز انتقال پیدا کردم. هنوز شرایط رفتن به اتاق عمل را نداشتم. پرستاران پهلویم را سوراخ کردند و با یک چلنگ خون مرده را از ریه‌ام بیرون کشیدند. پرستاران ناچار بودند این کار را بدون بیهوشی انجام دهند و اصرار داشتند که سرفه کنم. بعد از چند سرفه لخت خون بزرگی از گلویم بالا آمد و دوباره غش کردم. آن لخت خون راه نفسم را گرفته بود و با بیرون آمدن آن حالم از این رو به آن رو شد و برای جراحی رفتن به اتاق عمل آماده شدم. چند روز بعد در بیمارستان شنیدم که گردان احتیاط جایگزین ما شده و پس از آن گردانی از لشکر 27 محمد رسول الله خط را تحویل گرفته است. زخم سینه از درد دوری و فراق شهدا بیشتر نبود. روی تخت بیمارستان در شیراز مادران و پدران شهدای شیرازی که من و امثال مرا نمی شناختند به عیادتم می آمدند و من با دیدن آنها تصویر پدران و مادران شهدای گردان که چشم به راه بچه هایشان بودند در نظرم می آمد. روی رفتن به نهاوند را نداشتم. 80 شهید از گردان در یک عملیات طی 13 روز آمار کمی نبود. شهدایی که با آنها سر یک سفره نشسته بودم، خوابیده بودم، جنگیدم، مجروح شدم. ولی آنها رفتند و من ماندم. گاهی بغض راه گلویم را می بست، درست مثل همان لخت خونی که در زمان مجروحیت راه ریه‌ام را گرفته بود. آن وقت فقط چشمانم به دادم می رسید و اشک آرامم می کرد. گاهی پرستارها با صدای ناله‌ام به اتاقم می ریختند. ترکش ریه سمت راست را سوراخ کرده بود و بمب شیمیایی که موقع برگشت به عقب در فاصله 10 متری آمبولانس منفجر شد همان ریه را می سوزند و و خون و خلط سینه با هم بالا می آمدند و این تهوع تا زمانی که به خانه برگشتم هر روز ادامه داشت. کم کم زخم سینه هم بسته شد، اما آثار شیمیایی در چشم و ریه هم آزارم می داد. هر سه روز یک آزمایش روی چشم و ریه صورت می گرفت و تنها راه بهبودی استفاده از آمپولهای قوی پنسیلین و قطره‌های چشمی بود. دیدن این وضعیت حتی برای خانواده که از مجروحیتم خبردار شده بودند غیر منتظره بود. این مجروحیت ترکیبی، یعنی خوردن ترکش و مصدومیت شیمیایی، مثل شمع آبم کرد. لاغر و نحیف شدم، تا جایی که طی همان یک هفته اول چند کیلو وزن کم کردم. آنچنان ضعف بر جانم مستولی شد که رمق راه رفتن نداشتم و نمیخواستم خانواده مرا با این حال و روز ببیند. با تلفن با خانواده هم صحبت کردم. صدایم را شنیدند، آرام شدند و از آنها خواستم که به شیراز نیایند. روزهای آخر بستری بودند در بیمارستان، حاج محسن امیدی و حاج محسن اینعلی به عیادتم آمدند. دست اینعلی از ترکشی که در فاف خورده بود و بال گردنش شده بود، ولی مثل یک گل نوشکفته همیشه خندان و سرحال نشان میداد. امیدی از جبهه فاو پس از عقب آمدن گردان حضرت ابوالفضل تعریف کرد و از تثبیت خط ام القصر و از عملیاتی که پیش رو بود. اگرچه می دانستم که نهاوند دوباره بمباران شده، ولی نه او حرفی زد و نه من سؤالی کردم. او و عینعلی هرچه گفتند از جبهه گفتند و از احوال دو فرمانده گردان دیگر مثل من که همچنان روی تخت بیمارستان بودند. از حاج رضا شکری پور فرمانده گردان حضرت علی اکبر و حاج حسن تاجوک فرمانده گردان مسلم ابن عقیل. پس از یک ماه به نهاوند برگشتم. آمدنم با رضایت کتبی خودم بود، وگرنه پزشکان اصرار داشتند که باز هم بمانم. با گذشت 30-40 روز از عملیات هنوز سر بسیاری از کوچه ها هجله و روی دیوارها عکس و سر در خانه ها پرده سیاه بود.
نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
داستان اعتماد و خیانت، نفرت و سقوط.
اعتمادی که دزدیده بشه حتی اگه حس آدم مثل روز اول تازه باشه دیگه نمیتونه برگرده.
خنده تلخ، اوج و فرود بودن، وسعت بی انتهای حیرانی است که در مرز یک لبخند ترخ می شود.
نمیدونی که من چی کارا کردم؟
چی کار کردی؟
نمیتونه ادامه بده، یعنی اگه بخواد ادامه بده باید تومو بده، یعنی باید با خاک یکسان بشه.
خنده ترخ در ماه مبارک رمضان از شبکه نمایش بشنوید. خنده ترخ هر روز ساعت 8:45 تکرار 17:45 از شبکه نمایش. خنده تلخ.
ساعت 15 رو از تهران پخش رادیو نمایش حضور شما شنوندگان عزیز اعلام میکنم و دعوت میکنم در این لحظه از سری نمایش های 30 فیلم فارنهایت رو بشنوید به مدت 27 دقیقه.